صفحه 111 ادامه فصل 8. یوسف به کارگانوف خطاب کرد و گفت برویم. فئودور پاولویچ در حالی که یک قدم به جلو رفت گفت خیر، اجازه بفرمایید که سخنم را تمام کنم. آنجا در حجره درباره من گفتید که رعایت ادب نکردم، تنها برای اینکه سخنی از اوباش به میان آوردم. پیوتر الکساندروویچ میوسوف، خویشاوند من، دوست دارد که سخنانش بیشتر جنبه تظاهر و نجابت داشته باشد تا صداقت، و حال آنکه من برعکس ترجیح میدم سخنانم بیشتر جنبه صداقت داشته باشد تا نجابت، من به صورت هرچه نجیب است توف میاندازم. آیا چنین نیست فنزوان؟ پدر مقدس، با آنکه من دلقکی بیش نیستم و مسخرگی پیش گرفتم، ذاتاً یک شادیه شرافتمندم و آمدم در اینجا توضیحاتی بدهم. آری، من یک شادیه شرافتمند هستم و حالا که پیوتر الکساندروویچ تنها به فکر عزت نفس جریح دار شده خود است، من شاید تنها به این فکر به اینجا آمده باشم که اوضاع را از نزدیک مطالعه کنم و حسابم را تسویه نمایم. الکسی پسرم در اینجا مشغول تسکیه نفس است. من پدر او هستم و به سرنوشتش علاقه مندم، زیرا این وظیفه من است. من پیوسته گوش می کردم و نقش خود را ایفا می کردم و همه چیز را در خفا می دیدم. اینک میخواهم آخرین نقش خود را بازی کنم. این چه وضعی است که در میان شما حکم فرماست؟ آیا هرچه به زمین افتد باید تا ابد آنجا بماند و دیگر از جای بر نخیزد؟ خیر، اینطور نیست. من میخواهم از زمین بلند شوم. ای پدران مقدس، من شایستگی مصاحبت با شما را ندارم. اعتراف به گناهان جنبه تقدسی دارد که من به آن احترام می‌گذارم و در مقابل آن به زانو در می‌آیم، ولی از آن چه در حجره زوسیما دیدم سخت مبهوت شدم، زیرا مشاهده کردم همه به زانو در آمده به صدای بلند کرده های خود را اعتراف می‌کنند. آیا می‌شود به صدای بلند اعتراف کرد؟ اولیایدین تنها اعتراف نهانی را مجاز کردند و فقط در این مورد است که اعتراف جنبه تقدس دارد. طی قرون متمادی و از همین طور بوده. چگونه می توانم در مقابل همه اعتراف کنم که عمل ناپسندی را انجام دادم؟ منظورم را می فهمید؟ برخی از کارهای زشت و ننگین است که نمی توان با آنها در حضور همه اشاره کرد. این رسوایی و ننگ بزرگی است. خیر پدران من، بر اثر آمیزش با شما کم کم آدمی داخل فرقه کلیستی می شود. در اولین فرصت خودم را از چنگ شما رهایی خواهم بخشید و آلوشا را هم به خانه خواهم برد. در اینجا نکته را باید یادآور شد. فئودور پاولویچ چیزهایی شنیده بود، لکن درست از چگونگی آن اطلاع نداشت. توضیح آن که سابقا شایعاتی انتشار یافته و حتی به گوش اسقف هم رسیده بود، نه تنها درباره صومعه بلکه همچنان راجع به سایر دیرها، مبنی بر اینکه پرستش پیرها به احترام اسقفها لطمه میزند و پیرها از جنبه تقدس اعتراف میکاهند. البته این شایعات خود به خود چه در میان ما و چه در جاهای دیگر از میان رفت، اما آتش خشم ابلهانه‌ای که در دل فئودور پاولویچ زبانه می کشید و بیش از پیش او را به وقاحت برمی انگیخت، این اتهام کهن را که خودش هم از آن کلمه ای نمی فهمید به یادش آورد. او حتی نمی توانست مقصود خودش را درست ادا کند، به ویژه برای آن که این بار هیچ کس در حجره پیر به زانو در نیامده و به صدای بلند اعتراف نکرده بود. بنابراین فئودور پاولویچ خودش چنین چیزی ندیده بود و تنها شایعات قدیمی و سخنان بی‌اساسی را که حتی درست به یاد نداشت تکرار می‌کرد. لکن به محض اینکه شروع به اظهار این ترهات نمود به ابهام آنها پی برد و خواست بیدرنگ به شنوندگان و مخصوصا به خودش اثبات کند که اظهاراتش به هیچ روی ابلهانه نبوده است و با آنکه خوب میدانست که هیچ یک از سخنانش اثری دیگر جز افسودن به ترهات تازه‌ای به سخنان سابقش نخواهد داشت، نمیتوانست خویشتنداری کند و همچنان با سرعت از سراشیبی پیش می رفت. میتسوف فریاد برابر: چه وقاحتی! اسقف به فئودور پاولویچ گفت: پوزش می خواهم، در کدام در کتاب مقدس اینطور آمده است: او علیه من سخنان زننده و توهین‌آمیز ایراد کرد و پس از آنکه به دقت همه را گوش دادم به خودم گفتم مسیح او را برای معالجه روح خودخواه و متکبر من فرستاده است. به همین جهت ای میهمانان عزیز، با نهایت فروتنی از شما تشکر میکنم. این بگفت و در مقابل فئودور پاولویچ تعظیمی کرد. فئودور پاولویچ بدون آنکه از گستاخی خود بکاهد چنین فریاد برآورد: این سخنان مبتذل و این جملات و حرکات کهن و این نیرنگ‌های پوسیده را کنار بگذارید. این دروغ‌های شاخدار و این سجده‌های قرار را خوب می‌شناسم. به طوری که شیدلر در نمایشنامه راهزنان می‌گوید، اینها همان بوسه‌ای بر لب و دشنه‌ای در قلب داشتن است. پدر مقدس، من هیچ این تزویرها را نمی‌پسندم، بلکه عاشق حقیقت هستم. ولی حقیقت را نیز در میان افراد بی سر و پا نمی‌توان یافت. این نکته را بارها اعلام داشتم. آقایان کشیش، چرا شما روزه می‌گیرید؟ چرا از خدا چشم داشته پاداشی دارید؟ من هم برای چنین پاداشی حاضر به روزه گرفتن هستم. خیر ای کشیش مقدس، سعی کن با فضیلت زندگی کنی و نسبت به جامعه خدمتگزار باشی و نه اینکه به دیری پناه ببری و منتظر دریافت پاداش از آسمان گردی. اگرچه خوب میدانم این کار اندکی برای شما دشوار است. پدر مقدس، من هم خوب میتوانم جملات زیبا بسازم. خوب ببینم چه غذایی آماده کردند. در این هنگام به میز نزدیک شد و به سخنان خیش چنین ادامه داد: شراب کهنه، عسل و مشروبهای خاص برادران ایسیوف. عجب عجب، بسیار خوب پدر، این تنها کار شماست که شباهت به کار اشخاص بی سر و پا ندارد. نگاه کنید چند شیشه ردیف شده است. چه کسی این شیشه را آماده کرده است؟ کارگر و روستایی تیر و بخت روسی، پولی را که با دستهای پینه بسته خود به دست می آورد و یا از خرج خانواده خود و نیازمندی های ضروریش قطع می کند برای شما می آورد و شما این سان خونه او را می مکید. جوزف کچیش چنین گفت: بسیار خوب پدر مقدس، من هم می روم و دیگر به اینجا قدم نمی گذارم. حتی اگر در مقابل من به زانو در افتید، من تا کنون برای شما 1000 روب فرستادم و اینک بر برق دیدگانتان افزوده شده است. پشیزی دیگر به آن نخواهم افزود. من از جوانی به هدر رفته و از شمساری که دیدم انتقام می گیرم. در این هنگام با یک خشم تصنعی مشت خود را محکم بر میز گویید: این سامه در زندگی من نقش بزرگی بازی کرده. آه چه اشکهای تلخی که به خاطر آن از دیدگان من جاری شده. شما زن معصوم مرا علیه من برانگیختید، مرا نفرین کردید و رسوای خاص عام نمودید. دیگر بس است پدران مقدس، ما اینک داخل یک دوران آزادی خواهی و روشنفکری و عصر کشتی بخار و راه آهن شده ایم. نه 1000 روبل و نه 100 روبل و نه حتی 1 کوپک. شما پشیزی دیگر از من به دست نخواهید آورد. نکته دیگری را هم باید یادآور شوم: هرگز صومعه در زندگی فئودور پاولویچ کمترین نقشی بازی نکرده و اشکهای تلخ از دیدگانش جاری نساخته بود، اما این اشکهای بی احساس چنان او را برافروخته بود که چند لحظه خودش تصور کرد آنچه میگوید درست است و به همین جهت چند قطره اشک از دیدگانش جاری شد. لاکن بیدرنگ به اشتباه خود پی برد و تغییر قیافه داد. اسقف در مقابل دروغ‌های خصومت‌آمیز او بار دیگر تعظیمی کرد و با یک لحن جدی چنین گفت: در کتاب مقدس باز هم چنین آمده است، افترا و تهمت دیگران را با خوشبختی و بردباری تحمل کن و هیچ گونه تشویشی به خود راه مده و نسبت به کسی که افترا میزند عداوتی در دل احساس نکن. ما هم چنین خواهیم کرد. فئودور پاولویچ گفت: همه اینها ترهات است پدران مقدس. اگر میل دارید بردباری کنید، ولی من میروم و پسرم آلیوشا را نیز بنابر اختیارات پدری خیش برای همیشه از اینجا دور میکنم. ایوان فودوروویچ، پسر محترم من، اجازه دهید به شما اختار کنم که عقب من روان شوید. اما تو فنزوهن، چرا اینجا میمانی؟ با من به شهر بیا. در خانه من محیط طرب انگیزی حکم فرماست. تا اینجا بیش از یک ورست فاصله نیست و به جای روغن کنف برای تو خوک بریان خواهم آورد و نهار لذیذی با هم خواهیم خورد و کنیاک ولیکور و بعد از آن برای آن یک دختر جوان و هوس‌انگیز به تو تعارف خواهم کرد. آه فنزوهن، این فرصت را از دست نده. این را بگفت و فریاد کنان و ناسزاگویان از در خارج شد و درست در همین موقع بود که راکیتین او را دید و به آلیوشا نشان داد. به محض اینکه فئودور پاولویچ آلیوشا را دید چنین فریاد کرد: آلیوشا، تو همینجا را به طور قطع ترک کن و به خانه برگرد و بالش و رخت خواب خود را هم زود بیار، به طوری که هیچ یک از اساسی تو در اینجا باقی نماند. آلیوشا از فرط بهت در جای خود میخکوب گردید و با آرامش و دقت هرچه تمامتر پدرش را نگریستن گرفت. فئودور پاولویچ سوار کالسکه خود شد و ایوان فئودوروویچ با چهره متأثر و آرام عقب پدرش به درون کالسکه رفت، بدون آنکه حتی به عقب نظری افکند و با آلیوشا خداحافظی کند. در این هنگام بود که یک صحنه تمسخرآمیز و عجیب روی داد که همه ی حوادث چند لحظه پیش را تحت شعاع قرار داد. توضیح آنکه ماکسیموف مالک دوان دوان و نفس زنان خود را به رکاب کالسکه رسانید، زیرا بیمان داشت که به موقع نرسد. راکیتین و آلیوشا شتاب او را دیدند. عجله او چنان زیاد بود که قبل از آن که ایوان فودوروویچ پای خود را از رکاب بردارد، وی پای خود را روی رکاب نهاد و در حالی که سخت به کالسکه چسبیده بود میکوشید سوار شود و با چهره خندان و ابلهانه فریاد زد: مرا هم سوار کنید، مرا هم با خود ببرید. فئودور پاولویچ از شنیدن این سخنان و از دیدن این منظره به وجد در آمده و با فخر و مباهات می گفت: نگفتم که فنزوهن است؟ فنزوهن حقیقی است که از میان گور به در آمده و بار دیگر زنده شده است. چگونه توانستی خودت را از چنگ اسقف برهانی؟ چگونه موفق شدی از شر این نهار لعنتی نجات یابی؟ زیرا باید پیشانی فولاد داشت. من دارای چنین پیشانی هستم، لکن در شگفتم تو آیا دارای چنین پیشانی هستی یا خیر. در هر صورت زود بپر وانیا، بگذار او سوار شود. خوش خواهد گذشت، زیرا پای ما دراز خواهد کشید. تو دراز خواهی کشید فنزوهن، آیا چنین نیست؟ یا اینکه بهتر است کنار راننده بنشینی؟ زود باش فنزوهن، سوار شو. اما ایوان فودوروویچ که در کالسکه جای گرفته بود، بدون آنکه کلمه‌ای به زبان راند، با تمام قوت خود به سینه ماکسیموف زد و او را عقب راند و جای بسی تعجب بود که ماکسیموف به زمین نیفتاد. ایوان فودوروویچ با آشفتگی به راننده چنین نهیب زد: حرکت کن. فودور پاولویچ فریاد کنان گفت: تو را چه می شود؟ چرا انسان با او رفتار کردی؟ اما کالسکه به راه افتاده بود. ایوان فودوروویچ پاسخ نداد. فودور پاولویچ در حالی که نگاه مخفیانهی به پسرش افکند چنین گفت: این چه تبعیست که تو داری؟ تو خودت مبتکر این ملاقات در صومعه بودی و مقدمات آن را فراهم کردی. چرا حالا اینقدر عصبانی می شوی؟ ایوان فودوروویچ با خشونت پاسخ داد: به اندازه کافی مسخرگی کردید. اکنون لحظه بیارامید. فودور پاولویچ در حدود 10 دقیقه سکوت کرد و سپس چنین گفت: اندکی کنیاک اکنون بسیار مطلوب است. اما ایوان پاسخی نداد. فودور پاولویچ گفت: موقعی که به خانه رسیدیم تو هم خواهی نوشید. ایوان فودوروویچ همچنان ساکت بود. فودور پاولویچ 10 دقیقه صبر کرد، سپس چنین گفت: با همه این احوال آلیوشا را از صومعه خارج خواهم کرد. گویین که این کار به مزاق شما آقای چارلز فنمور محترم زیاد خوشایند نیست. ایوان فودوروویچ شانهای خود را با تنفر بالا برد و از پدر خود روی برگردانید و به جاده خیره شد و تا رسیدن به خانه کلمه‌ای بین آنها رد و بدل نگردید.